سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید که کاظمی قمی سرپرست سفارت این کشور در کابل با طالبان در مورد حقابه ایران از دریای هلمند گفتگو کرده. عبداللهیان در یک ویدئوی که رسانه‌های ایران دیروز منتشر کردند با اشاره به دیدار قمی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که در حال رسیدن به نتایج خوب هستند و جزئیات آن را بعداً اعلام خواهند کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اخیراً در جریان سفر به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور با لحن هشدار آمیز گفت که طالبان باید حقابه ایران را بدهند و حاکمان افغانستان حرفهای او را بسیار جدی بگیرند. در اوایل این هفته چند روز پس از اظهارات ابراهیم رئیسی نیروهای سرحدی ایران و طالبان در ولسوالی سرحدی کنگ در ولایت نیمروز درگیر شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که عدم موجودیت یک استراتژی لازم آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در این کشور را افزایش داده. این اداره در توییتر روز پنجشنبه گفت که علاوه بر بیش از 3 دهه جنگ، عدم سرمایه‌گذاری کافی روی استراتژی کاهش خطرات آفات طبیعی باعث شده که آسیب پذیری افغان‌ها در برابر حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها افزایش یابد. حدود 10 ولایت افغانستان از جمله غور، لغمان، پکتیا و دایکندی اخیراً شاهد جاری شدن سیلاب‌ها بودند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می‌دهد که در این سیلاب‌ها حداقل 13 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. چهارمین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت شد. کمالشاه سید مسئول ارتباطات برنامه امهای پولیو در اداره صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
این واقعه در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به ثبت رسیده و یک کودک 4 ساله به بیماری پولیو مبتلا و فلج شده است.
پیش از این از ثبت 3 مورد مثبت بیماری پولیو در ولسوالی های بتیکوت، نازیان و کوت ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. در سال گذشته میلادی 2 مورد مثبت این بیماری در ولایات کنر و پکتیکا ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که هنوز موفق به از بین بردن بیماری پولیو نشدند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو روز پنجشنبه برای دومین روز در نشست‌های در شهر اسلو پایتخت نروژ در مورد هزینه‌های دفاعی جدید و آینده روابط این ائتلاف با اوکراین گفتگو کردند. آنالینا بایرباک وزیر امور خارجه جرمنی دیروز پیش از این مذاکرات گفت که هر حمله راکتی و طیارات بی پیلوت جدید روسیه باعث می‌شود که این پیمان حتی بیشتر از پیش از اوکراینی‌ها در دفاع از خود حمایت کند. این گرده همایی یک گام دیگر در هماهنگی دیپلماتیک پیش از اجلاس سران ناتو در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانی است که برای 11 تا 12 جولای برنامه ریزی شده و هدف آن تقویت توافق در مورد چگونگی روابط با اوکراین می باشد که مشتاق عضویت در پیمان ناتو است. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه یا FSB ادعا کرده که هزاران تلفن موبایل آیفون متعلق به دیپلمات‌های این کشور مورد حمله گسترده سایبری قرار گرفته است. اداره FSB در اعلامیه روز پنجشنبه اعلام کرد که ظاهراً هکرها آیفون‌های دیپلمات‌های روسی را در سفارت‌ها و کنسولگری‌های روسیه در کشورهای عضو پیمان ناتو، جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق و همچنان در چین، اسرائیل و سوریه هدف قرار دادند. در اعلامیه جزئیات یا مدرک در مورد این ادعا ارائه نشده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، شرکت تکنولوژی اپل این اتهام را رد کرده و در بیانیه گفته که هیچ وقت با هیچ دولتی برای هک کردن محصولات اپل کار نکرده و هرگز نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز می افزاید که اداره امنیت ملی آمریکا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه شکست سکوت که روزهای پنج شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. البته برنامه شکست سکوت یک برنامه میز مدور است که روزهای پنج شنبه نشر می شود. تشکر از توجهتان.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما گزارش اخیر عفو بین‌المللی است که عفو بین‌المللی میگوید طالبان به خاطر مستحق جنایت علیه بشریت حسابده قرار داده شوند. در گزارش که در 30 می از طرف سازمان عفو بین‌المللی امنستی انترنشنل پخشده آمده که طالبان به خاطر آنچه مستحق جنایت علیه بشریت دانسته می شود حسابده قرار داده شوند. گزارش همچون گفته می شه که در گزارش همچون گفته می شه که زنان در افغانستان در حال حاضر با محدودیت ها در بخش های کاری، اجتماعی، آموزشی و اعتراض های صلح‌آمیز روبرو هستند. تا هنوز مقام های طالبان به این گزارش عفو بین‌المللی واکنش نشان ندادن، اگر نشان دادن ما شخصا ما فعلا در دسترس ندارم. منتها ما از آقای ذبیح الله خان مجاهد در واتساپ خواهش کردیم که در این مورد موقف حکومت طالبان را ثبت بکنن، منتها تا حال به دست من نرسیده، چیز ثبت نشده. اما در گذشته گفتند که در مورد زنان بر اساس احکام و آموزش‌های دینی یا آموزه‌های دینی برخورد میکنند. و اما قبل از این که با مهمانای محترم ما صحبت آغاز نماییم، یک گزارش عفو بین‌المللی داشتیم که آن را با هم بشنویم.
در گزارش تازه منتشر شده سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان تاکید شده که رویکرد طالبان با زنان و دختران افغان باید به اساس قوانین بین المللی به عنوان جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسی تحت بررسی گرفته شود. این گزارش که صبح روز جمعه منتشر شده است، جنگ طالبان در برابر زنان، جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان نامگذاری شده است. در این گزارش آمده است بر علاوه نقض حقوق زنان و دختران، زندانی کردن آنها، آزار و اذیت، ناپدید کردن و گونه اجباری و روی کردن نادرست با آنها باید بر اساس اساسنامه دوم محکمه جزایی بین المللی جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود. سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در این گزارش خواستند که سرانوالان محکمه جزایی بین المللی باید در بررسی های جاری خود در مورد وضعیت افغانستان آزار و اذیت جنسیتی را به عنوان ضد بشری نیز اضافه کنند. در گزارش به نقل از اگنیس کالامارت، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل آمده است:
Since their takeover, the Taliban has imposed draconian restrictions.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، حقوق زنان و دختران شدیداً محدود شده است. در این شک نیست که این جنگ در برابر زنان است. زنان از زندگی روزمره کار و تحصیل منع شدند، جلو رفت آمد آزارانه آنها گرفته شده است، زندانی شدند، ناپدید شدند. زنان و دختران افغان مجبور شدند که با عنوان اتباعی درجه دوم زندگی کنند، خاموش و نادیده گرفته شدند. این همه جرایم بین‌المللی است.
These are international crimes.
او گفته است زنان افغان قربانی جنایت ضد بشریت و آزار جنسیتی هستند و به واکنش جدی جهانی در این مورد نیاز است. در گزارش به نقل از او آمده است سیستم ظلم و اجبار به اساس جنسیت باید از بین برده شود. در این گزارش ادعا شده است حکومت طالبان دختران و زنان را بازداشت، شکنجه و ناپدید کردند که در اعتراض‌های مسلمت آمیز در برابر راهکار آنها سهم گرفتند. بر اساس گزارش با این زنان در زندان‌ها رویکرد نادرست صورت گرفته و با زور مجبور به اعتراف شدند و از آنها تعهد گرفته شده که دوباره در اعتراض‌ها شرکت نکنند. در این گزارش همچنان به نقل از سانتیاگو ای کانتون، منشی عمومی کمیسیون بین المللی حقوقدانان آمده است، برخورد طالبان در برابر زنان 5 معیار آزار و جرایم جنسیتی را تکمیل کرده است. در گزارش از دولت‌ها خواسته شده که با استفاده از صلاحیت‌های قضایی بین المللیشان طالبان دخیل در نقض حقوق زنان را محاکمه و مجازات کنند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن افغان میگویند اعلامیه‌ها و نکوهش‌ها هیچ سودی ندارد و باید در عمل در برابر طالبان از فشارهای مختلف استفاده شود. رازیه بارکزی، فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت
در میدان عمل در کنار مردم افغانستان استاده شوند، مسبب اجماع بین المللی به خاطر نجات افغانستان از وضعیت کنونی باشند، وگرنه صدور نامه و اعلام تقبیح و تأسف نمیتونه چاره ساز باشه.
یکی از دیگر فعالان حقوق زن که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز دیدگاه مشابه داشته و از سیاست جهان در برابر افغانستان انتقاد میکند.
نظام درست را تسلیم کسانی کردند که تابع هیچ ارزش انسانی نیستند، به زنان اصلا به چشم زن نمیبینند و فکر میکنند که باید در خانه ها زندانی باشند و طفل تولد کنند. در اعلامیه آمده است این جرایم بررسی شود، اما از کدام طریقای طالبان به این تحقیق اجازه میدن؟ آنها اصلا هیچ نوع قانون را قبول ندارند.
سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان از کشورها خواستند که به حقوق زنان مهاجر افغان توجه کنند و به پناهندگان پاسخ مثبت دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این هر نوع گزارش‌ها در مورد رویکرد تبعیض‌آمیز در برابر زنان را رد کردند. اما با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش منع شدند و پس از آن دروازه‌های پوهنتون‌ها بر روی آنها بسته شد. همچنان بر کارشان در مؤسسه‌های ملی و بین المللی غیر دولتی نیز محدودیت وضع شد.
محترمه خانم رازیه بارگزی، فعال حقوق زن، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. محترمه بارگزی، خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض ادب خدمت شما و تمام شنونده های عزیز برنامه شکست سکوت. امیدوار هستم که دارای صحت و سلامت باشین و برنامه مفید داشته باشین.
بله، تشکر خانم بارگزی. خب، منتظر خانم نظیفه حقبال و خانم ترانم سعیدی هم هستیم که امیدوار هستیم اونا هم به نوبت وصل شوه. خب محترمه بارگزی، در مورد از این گزارش امنستی انترنشنال یا عفو بین المللی نظر شما چی است؟
ما برای اولین بار است که میبینم گام هایی را که زنان معترض افغانستان برمیداره به صورت ملموس در گزارش های سازمان های بین المللی مستند میشه. چند وقت پیش ما نامه نوشته کرده بودیم در رابطه با وضعیت تأسف‌بار و وحشتناک زنان تحت سیطره طالبان در افغانستان. یکی از مواردی که ما جداً و با صراحت از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد خواسته بودیم مورد شناسایی قرار گرفتن آپارتاید جنسیتی در افغانستان من حیث مصداقی است جرم جنایت علیه بشریت بود و ما در اون نامه با صراحت تمام خواسته بودیم که باید محکمه بین المللی به این جرم صحه بگذاره و رسیدگی کنه. همچنان از سازمان ملل متحد خواسته بودیم که در قسمت رسیدگی به این جرایم و سپردن متخلفین که موجب این جرم شده در افغانستان به محکمه لاحه همکاری کنم و خوشبختانه که ما در گزارش عفو بین الملل تأکید از این مسئله را دیدیم. این یک دستاورد است و ما فکر میکنم که اگر آپارتاید جنسیتی و وضعیتی که فعلا نمونش علیه زنان در افغانستان در جریان است مورد شناسایی قرار بگیره و از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت باشه، نه تنها میتونه که مفید بر زنان، بر وضعیت ناگوار زنان در افغانستان تمام شود، بلکه میتونه این یک قدم مؤثر و بسیار مفید باشه برای عدالت بشری و برای آزار و اذیت ها و جنایاتی که علیه زنان به نسبت جنسیتشان در سر تا سر جهان جریان دارد.
تشکر. مهمان دیگر ما محترمه ترنم سعیدی که خودشان هم فعال حقوق زن هستند به برنامه وصل شدم. خانم سعیدی خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و شنونده عزیز و مهمان برنامه تان، امیدوارم که خوب باشین.
تشکر. خب قسمت از سخنان محترمه راضی بارگزی را شنیدین فکر میکنم. شما در مورد امی گزارش اخیر عفو بین‌المللی که میگن طالبا به خاطر مستحق جنایت علیه بشریت حسابته قرار داده شوند نظرتان را گفتیم. بگیریم در این مورد یک ذره بحث بکنیم که تا چه حد این موضوع تعقیب خواهد شد. نوبت شماست، بفرمایید.
22 ماه از آمدن طالبان در افغانستان میگذره و در این 22 ماه طالب آن چیزی را که از جرم و جنایت یاد گرفته بود در افغانستان بر مردم افغانستان اعمال کرد، مخصوصا بر زنان افغانستان. و در تمامی مدت ما منتظر از این بودیم که سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر، جامعه جهانی و بالاخره نهادهای بین المللی یک اقدامی در برابر طالبان و این جنایاتشان و این نقض علنی حقوق بشر که در افغانستان انجام میدن یک اقدام جدی داشته باشن. اما متاسفانه سازمان ملل و نهادهای بین المللی بر حسب منافع خود یا بر حسب منافع کشورهای قدرتمند با طالبان معاملات انجام دادن. خب دو سه دفعه که گزارش منتشر کردن از جنایات طالبان، مثلا ریچارد بنت یک بار یا دو بار آمد در افغانستان و گزارش هم تهیه کرد و این گزارش هم منتشر کرد، اما در واقع اینها همه خاکی به چشم مردم جهان زدن بود و ما شاهد از این نبودیم که سازمان ملل یا سازمان عفو بین الملل یا نهادهای بین المللی کاری را جدی انجام داده باشند و در واقع خواستار محکوم کردن طالبان شده باشند. فعلا هم عفو بین الملل گزارشی را که حالا به هر حال منتشر کرده یا بیانیه‌ای که منتشر کرده، خواستار از این شده که طالبان را جوابگو باشند در مورد جنایتی که انجام میدن. اما در واقع طالب یک گروه تروریستی است که اصلا به هیچ اصول پایبندی نداره و خواستن کارهای عاقلانه، خواستن جواب و حسابدهی از این گروه تروریستی واقعا معقول به نظر نمیرسه و قطعا طالب هم چیزی را که یاد گرفته بعد از این هم فشارها رو بر مردم افغانستان و بر زنان بیشتر خواهد کرد. به نظر ما به جای این گزارشات و به جای این درخواستهایی که صرفا حرف شاید واقعا درستی هم نباشه ولی کن کار خوبی نیست و سازمان ملل یا عفو بین الملل یا هر نهاد دیگری باید طالب را مجبور کنه. طالب منطق زور را میفهمه، طالب منطق مذاکره را نمیفهمه و با این گروه تعامل کردن یک اشتباه محض.
بله بسیار زیاد تشکر. شنوندگان نهایت محترم، برنامه را که شما میشنوید تکرار برنامه شکست سکوت هست که روزهای پنج شنبه به وقت افغانستان از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. اگر شما هم می خواهید در این برنامه موضوع خاص را متخصصین مستقل صحبت نمایند، می توانید موضوع را پیشنهاد نمایید. پیامگیر واتساپ ما 00-4202-2112-46-01 می باشد. تکرار می نمایم 00-4202-2112-46-01. حال کوشش میکنیم که با خانم نظیفه حقپال هم صحبت بکنیم. امیل عزت کوشش میکنه از طریق تلفن وصل شوند، همکار ما صحبت دارن، امیل عزت شاید وصل شوند، امیدوارستیم که وصل شده باشن. بله محترمه خانم نظیفه حقپال، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما.
تشکر. بله تشکر. این برنامه میز مدور است، البته فرماتش از او خاطر دو مهمان دیگر ما هستن، خانم رازیه بارگزای همچنان خانم ترنم سیدی که هر دو فعال حقوق بشر و حقوق زن هستن، اونا هم قسمان در مورد صحبت کردن. حالا نظر شما رو بگیریم در مورد گزارش اخیر عفو بین‌المللی که طالبان را میگن به خاطر کارهایی که میکنن باید حسابته قرار بدن. یعنی در این مورد گفتیم که نظر شما رو بیریم، باز در مورد صحبت بکنیم، ببینیم چی به چی نتیجه میرسیم. در قدم اول از شما بشنویم حقپال صاحب.
تشکر. خدمت شما عرض کنم که این گزارش در این وقت نشر می شود که ما نه تنها مردم افغانستان بلکه دنیا شاهد جنایات طالبان هستند و بخصوص علیه دختر خانم ما و زنای افغانستان، اگرچه نقض حقوق بشر به شکل بسیار وسیعش در ابعاد مختلف رخ میده، از جمله شکنجه، سرکوب کردن کسایی که مخالف نظام توقف میکنن و نبود آزادی بیان، اما بخصوص در قسمت محدود کردن آزادی های زنا و بخصوص محروم کردن دخترها از حق تحصیل، این یک فاجعه بسیار عمیقی است و جنایت ضد بشری است که طالبان مرتکب آن شدند. و در این گزارش سازمان عفو بین الملل تاکیدی بوده است روی مسئله حقوقی بحث، باعث این که اینا از لحاظ کنونسیون های بین المللی و اسناد بین المللی به خصوص مائده روم اینا بررسی کردن و در چند نکات اینا آمدن سرزی تاکید داشتن که باید طالبا در این قسمت جنایت بشری مرتکب شدن و باید مورد محاکمه قرار بگیرن، اگرچه از واژه اپارتایت جنسیتی اینا استفاده نکردن، در حالی که دیگر گزارش ها و علمای مختلف حقوق بین الملل تاکیدشان سر اپارتایت جنسیتی هم هست. دیگر بنا اهمیت از این گزارش مهم است و مهمتر از همه باید برای در آینده و همچنان در حال برای نهادهای تعقیب جرایم سازمان جرایم حقوق بشری ای زمینه ای را مساعد می سازند تا در چوکات حقوق بین الملل باید بررسی شود و اینا باید به میز محاکمه کشانده شوند.
بله تشکر. خب شما چی فکر میکنین محترمه رازیه بارگزای، این نوع اقدامات نتیجه خواهد کرد؟ به رازی که طرف طالبا میگن که نا حق به جانب هستن، به اساس شریعت این کارا رو میکنن و بسیاری ادعاها رو همیشه رد میکنن از طرف خود، شما فکر میکنین این نوع فشارهای بین المللی تاثیر به طرف حکومت طالبا خواهد کرد یا نه؟
بر از این اساس که طالبا خود سر هستن نظر و فشار بیرونی را قبول نمی کنه، بناهن فرق نمی کنه که از طرف سازمان ها و نهادهای بین المللی برشان کدام سختگیری یا مسئله وارد شده و یا نی، ای خود دست طالب بیشتر باز می سازه تا ای که با دل جمع جنایات بیشتر را مرتکب شوند. اما ما فکر میکنم که واکنش های اینچنینی مخصوصا که مستقیما در رابطه با جنایاتی که علیه زنان در افغانستان رخ میده در این گزارش نوشته شده که باید من حیث مصداقی از جنایت علیه بشریت رسیدگی کنه، چیزی که ما قبلا هم برش اشاره کردم، اگر چنین مسئله بیشتر دامن زده شود و سازمان های بین المللی بیشتری از این حمایت کنه و ما بتانیم که ایره رسمیت ببخشیم من حیث جنایت علیه بشریت، مسلمان است که ما میتونیم نتیجه مفید و ملموسی را بگیریم و این نتیجه میتونه عمومیت داشته باشه، نه تنها برای زنان در افغانستان بلکه به هر جایی که علیه زن جنایتی رخ بده ما میتونیم من حیث جنایت علیه بشریت از او استفاده کنیم. میفهمم که فعلا تمام عناصری را که جنایت علیه بشریت نیاز داره، چنانچه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اشاره شده، یک جمعیت غیر نظامی را باید جنایتی که صورت میگیره مورد هدف قرار بده. تمام زنانی که تحت سیطره طالبان در افغانستان مورد جنایت، مورد تجاوز، مورد برخوردهای غیر قانونی و قیودات غیر قانونی علیهشان انجام بشه، اینا جمعیت غیر نظامی هستند. عنصر دومش عملی گسترده است. ببینین از هر دو جهت عنصر منطبق است. یک گروهی نظامی، یک گروه افراطی علیه یک جمعیتی که نیمی از جمعیت افغانستان تشکیل میده، یک گروهی که نیمی از جمعیت یک کشور تشکیل میده، علیه از اینا قیام کرده و ما شما میفهمیم و میبینیم در گفتگوهای طالبا که تمام جنگ 25 سالی خوده حتی بهانه در بهانه‌ش مسائلی میسازن که باز هم مرتبط به زن، رفتار زن، درس زن و فعالیت زن میده. عنصر سومش عنصر سیاسی است که ما و شما میفهمیم فعلا تمام زنان، چه قیوداتی که بر تحصیل زنان، چه قیوداتی که بر کار زنان است، یک موضوع سیاسی است و در گروی سیاسی طالبان قرار داره فعلا زنان در افغانستان. عنصر روانی مسئله هم کاملا بجاست و عنصر مادی مسئله هم کاملا برجاست. بنابراین وقتی که در افغانستان جرم علیه زنان دارای تمام عناصر جنایت علیه بشریت است، ما نمیتونیم که به بهانه از این که طالب میایه استدلال میکنه که ما هر آنچه که بر زن انجام میتیم اعمال میکنیم از شریعت دستور میگیریم ساکت باشیم در مقابلشان و نظارگر میدان باشیم. اتفاقا ما فکر میکنم که این گزارشات، این درخواست ها و این تلاش ها میتونه که نتیجه بسیار ملموس و بسیار خوب را در پی داشته باشه و ما باید هرچه بیشتر از چنین مطالباتی و درخواست های حمایت کنیم، همچنان از سایر سازمان های بین المللی بخواهیم که به ادامه درخواست و گزارش عفو بین الملل و به حمایت از این گزارش اقدام کنند تا ای که ما مجرمینی را که باعث جنایت علیه نیم بشریت در افغانستان شده را با پنجه قانون بسپاریم و ما بتانیم که عدالت مریال اجرا کنیم.
تشکر. خب خانم ترنم سعیدی، شما چی فکر میکنین در قدم اول اگر روی از این سازمان های بین‌المللی هم یکمه که مخشه و صحبت شه و سرش که تا چی حدی سازمان های بین‌المللی میتونن این کارا را بکنن، بر ازی که در بعض ممالک دیگر، بعض تحلیلگرهای دیگر بعض سازمان های بین‌المللی را شدیدن مورد انتقال قرار میتن. به طور مثال میگن که من خود ملل متحد مثلا امی حق ویتو تناد در اختیار 5 مملکت دنیاست و هر چیزی که یا نخواین میتونن ویتو کنن، بازو موضوع میمانه. از او خاطر میگن که یک بازنگری باید در مورد این سازمان های ملل همین خود سازمان ملل متحد شو و سازمان‌های فرعیشان هم میگن که بسیاری از یا بودجه که میآیند تنها در غم ماشوازی خود هستن و بسیار کم مصرف میکنن و از این قبیل. شما چی فکر میکنین درباره همین گونه سازمان‌های بین‌المللی که تا چه حد اینا میتونن مثلا افکتیو کار بکنن و صدایشان به یک جای برسه؟ خانم ترنم سعیدی اول از شما بشنویم.
متاسفانه سازمان ملل در طول 22 ماه گذشته ثابت کرد که یک سازمان بسیار محافظه‌کار هست و در جایی که منفعتش نباشه یا منفعت کشورهای قدرتمند باشه، کشوری مثل افغانستان و مردم مثل مردم افغانستان و زنان افغانستان را خیلی راحت میتونه از حقشان بگذره و هیچ گونه دفاعی انجام نده. ببینید جنایتی که طالب امروز در افغانستان انجام میده و بسیار علنی و واضح هست و با بسیار بیشرمی و چشم سفیدی اینا حتی از جنایاتی که انجام میدن فیلم میگیرن و او فیلم نشر میکنن برای ایجاد رعب و وحشت در افغانستان، برای ترساندن مردم افغانستان، برای زهر چشم گرفتن مردم افغانستان. و مطمئنن که این ویدیوها به دست سازمان های بین المللی هم میرسه و به سرعت. اما منتظر چی هستن؟ اگر واقعا میباید کسی محاکمه شود، طالب محاکمه شود، بنابراین میتونن بعد از هر محکمه صحرایی که انجام میدن، زندان هایی که پر از زنانی که بی دفاع و بی گناه در زندان هستن و همه روزا مورد تجاوز قرار میگیرن و بسیاری از اینها فعلا شاید باردار باشن و در طول روز شاید بارها و بارها مورد تجاوز گروهی قرار بگیرن، جنگ های نیابتی که وجود داره، فعلا قتل عام مردم بی گناهی که در بلخاب شد، در پنجشیر شد، اینها همه مصداق جنایات ضد بشریت هست و اصلا نیازی به تهیه گزارشی نیست چون همه چیز مستند هست. اما سازمان ملل بسیار محافظه‌کار و بسیار محتاطانه عمل کرد در تمامی این 22 ماه گذشته و برای مردم افغانستان به اندازه سرسوزنی هم ارزش قائل نشد. زمانی که مکاتب دخترانه، این تقریبا نزدیک به 700 روز هست که مکاتب دخترانه بسته هست، اما در طول این 700 روز هیچ نهاد بین المللی واقعا اقدامی نکردند که طالب تحت فشار قرار بده. طالبی که همه چیز را میآید و بهانه میکنه که ما بر حسب شرایط فعلی افغانستان و به خاطر آماده کردن مکاتب و اسلامیزه کردن مکاتب میاییم و درها رو میبندیم. چرا؟ مگر مردم افغانستان قبل از این اسلامی نبودن، مسلمان نبودن، شرایط غیر اسلامی بود. اینها همه بهانه هست و متاسفانه سازمان ملل هم با هم میگم بسیار محافظه‌کارانه و بسیار غیر مسئولانه برخورد کرده تمامی این مدت و فعلا شرایطی که در افغانستان حاکم هست مستند یک شرایط بحرانی هست که تمام مردم آگاه جهانی را می دانن، تمام سازمان های را خبر دارن که طالب یک گروه تروریستی هست که تماما پر از جنایت و وحشت روب هست و تماما کارهایی که انجام می ده بر حسب جنایات و تعلیمات تروریستی هست که یاد گرفتن و به خاطر همین فعلا در افغانستان ساکن شدن که همین سازمان ملل، همین کشورهای قدرتمند طالب را آورد و افغانستان را دو دستی تقدیم بر طالب کرد و متاسفانه امروز تمامی این سازمان ها دخیل هستند بر هر جنایتی که بر مردم افغانستان و بر زنان افغانستان انجام میشه.
خب محترمه نظیف اقبال، شما دیپلمات بودین و مسائل حقوقی را از نزدیک تعقیب کردین، تخصصتان هست. در مورد خود سازمان ها هم یک کوتاه اگر نظر انداخته شد، قسمی که میمان ها گفتن، به طور مثال در شرایطی که ملل متحد ایجاد شد، جنگ دوم جهانی از این قبیل مسائل بود که مثلا ممالک چون جرمنی و ژاپن اینا شکست خورده بودن، در اون وقت شاید به خاطر از اونها حق ویتو برشان داده بود. به طور مثال این مسئله امی خود امنیستی انترنشنل اگه بیان در شرایط شوروی که بود در اون زمان از او خاطر و در اون شرایط در نظر گرفته شده باشن، یک بازنگری بر از اینا با کار نیست که اینا تمام رو گزارش نشر کرده میرن، طرف مقابل هم یک اعلامیه میتن که اینا کلش دروغ است، تهمت است و قابل قبول نیست، به مقاصد خاصی کارا میشه، خلاص به خلاص اونا فکر میکنن یک کار کردن، این طرف فکر میکنن یک کار کردن، مردم هم یک چند وقت فکر میکنن که این اولایت یک بیانیه چاپ شد، دوم یک چند روز فکر آرام میشن فکرشان، منتها نتیجه باز دمو کاسه میگن چی من همو تاس همو امام میگن همونطور یک چیز میگن یا همو آش همو کاسه. اقبال سر یک اول کسایی که این کارا رو میکنن یعنی فکر میکنن که هر طرف فرمان صادر کرده میرن یا گزارش نشر کرده میرن، خود از این نام یک ذره با کارایشان تجدید نظر کنن نمیشه؟ چی میگن اقبال سر؟
دقیقا بسیار مهم است که از لحاظ سیاسی و تاریخی این سازمان ها هم بررسی شوه و بخصوص تشکیل از این سازمان ها که و بعضی از کنونسین هایی که به وجود آمده، بخصوص اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده که نظم و امنیت جهانی را حفظ کنند، به ای که ما دیدیم در جنگ جهانی اول و دوم چی فاجعه جنگ ها را به وجود آورد و این فاجعه ها حقوق افراد و گروه های مختلف نقض کرد. بنابراین اهمیت از این سازمان ها از لحاظ حقوق بین الملل بالاست و از لحاظ بخصوص سازمان ملل متحد، شما اگر با منشور سازمان ملل متحد مراجعه کنین، یکی از اهدافش حفظ امنیت جمعی جهان است و باز به تأسیس از منشور سازمان ملل متحد که اعلامی حقوق بشر و دیگه کنوانسیون ها و واردات و پروتکل ها و غیره با وجود آمده. و در مورد افغانستان یک بررسی عمومی جهانی شده ببینید، بسیاری از علما و منتقدین به این نظر هستند که به خصوص بعض از این سازمان ها در جریان جنگ سرد به نفع یک قطب استفاده شده، بخصوص مثلا ما میبینیم که در محکمه بین المللی عدالت و دیگه از فرمت های مختلف دیگه ما میبینیم که حتی امریکا پاسخگو نیستن. و بنابراین اگر بیاییم ایریا در بستر افغانستانی را بررسی کنیم، ای در اینجا هم میتونه یک بستر عمل پیدا کنه، به این معنی که خود دخیل شدن سازمان ملل متحد در گفتگوها، اگرچه به شکل مستقیم درست که امریکای گفتگوهای صلح دوحه را با طالبا پیش برد، اما سازمان ملل متحد بر یک نوع تاکید داشت و سهر گذاشته بود و بعد از حاکمیت رسیدن طالبا ملل متحد به خصوص دفترشان یوناما با این گروه نه تنهایی که اینا تعامل دارند بلکه بسیار از ممکن کار گرفتند. ما در ملاقات های دیدیم، شاهد بودیم و واکنش های مدافعین حقوق بشر جهانی و همچنان بعض از دیپلمات ها و بعض از کشورها را هم داشت که در بسیاری از ملاقات هایشان حتی یک بیک بتانند بیشتر با گروه طالب تمکین کنن، اتا در بسیاری ملاقات هایشان یک نماینده زن اینا نداشتن. بنان پس میبینیم که آنچه که در سند است در عمل متفاوت است و تاکید ما افغان ها بخصوص زنایی که در داخل و خارج افغانستان برای حقوق زن کار میکنه، تاکید ما است که مستندسازی، اعلامیه دادن، موقفگیری کفایت نمیکنه، بلکه ما در عمل باید ببینیم و در عمل در عمل که اینا تقدیم میکنن یا در عمل باید فرض مثال های مختلفی است که اینا میتونن که فشار وارد کنن. مثلا یکی از چیزایی که بسیار مهم است ویسک باید اینا برن بریشه مشکل توجه کنن. مثلا ریشه مشکل گروهی که ایدئولوژیشان باید بررسی شد و ای که مثلا چگونه آیا این حکومت را که تشکیل دادن بلفرض اگه اینا فردا در مکاتب برای دخترها باز کنند آیا این مشکل حل است؟ آیا مشکل ما که مشاهده میکنیم که نقض حقوق بشری صورت میگیره یا مثلا زنها مشارکت مساوی ندارند آیا میتونیم مشکل حل شد؟ وقتا نه، به خاطر از اینکه یک حکومت که به اراده مردم تأسیس شده باشه اصلا نمیتونه در حاکمیت طالبان تشکیل پیدا کنه. بنابراین داشتن نظام حقوقی و سیاسی بر مبنای اراده مردم و همچنان قوانین پذیرفته شده و پرنسیپ های پذیرفته شده بین المللی یکی از اساسی ترین موضوع است. باید به این ریشه توجه کنند، بعد از او باز بیاین سر از این که مثلا طالب چرا در مکان بسته کده یا مثلا چرا فرمان صادر کده. این چیزایی است که بسیار سطحی است که اینا موقف گیری میکنن و بنابراین همونطور که در قبلا اشاره کردم که تمام این سازمان ها داخل مشکلات و سیاست های خود دارن و ما عملا در موقف گیری هایشان در قبال افغانستان هم میبینیم. اما آنچه میتونه یکی از آله های فشار باشه و آنچه که مربوط به مردم افغانستان است ایست که باید از هر فرصت استفاده شوه و باید نه تنها طالبان را بلکه همچین سازمان ها را باید ما مسئول قرار بدیم در چوکات تعهدات و پرنسیپ هایی که خودشان با او تاکید داشتن و حتی استخارانه میگن که یکی از پرنسیپ های مثلا فمینیست سیاست خارجی فمینیستی که بعضی از کشورها اعلام میکنن که دارن، اینا باید ما از اینا پاسخ گو باشیم که پس شما که همچین مسائل پس در عمل موقف گیری تان در مورد افغانستان چیه؟
محترم راضی بارگزی، وقتی که صحبت از مبارزه و حق از این قبیل مسائل میشه، اگر یک بازنگری در مجموع در سطح مبارزه خانم ها به خاطر تحصیلات و به خاطر حق کارشان یک نظر کوتاه به موضوع اگر بندازیم، مثلا جامعه جهانی رو دیدیم، سر صحبت کردیم که بسیار یک پروسس طولانی و کار داره تا صدای شما را کسی بشنوه و بعد از او کدام گپ شوه و بعد از او یک کار شوه. تا در زبان ترکمنی یک چیز است میگن که امی ایل گویجه سیل گویجه میگن، مانایس قسم است میگن اگر قدرت مردم مثل قدرت سیل واریسته، از او خاطر اگر خود مردم یعنی خود کسایی که در افغانستان زندگی میکنن اگر اینا بتنن دست به دست هم بتن کار کنن. به طور مثال میبینیم که خانم ها از راه صلح‌آمیز تظاهرات میکنن اما در پالیشان مردا پیدا نمیشه. کوی سازمان ها که 50 سال گذشته کلان کلان وعده ها میدادن که ما برتان نان میتیم روزی می... یا کجا هستن دیگه سازمان ها که ما گفتن ما جهاد میکنیم اونا کجا هستن؟ یعنی 50 سال گذشته کلان گروپا اتحادیا اینا کجا هستن که در پالی شما پیدا نمیشن؟ یعنی خانما کلشان که بینیم تعدادشان بسیار کم، تنها بیچارا در مقابل شلاق هم استاد میشن، در مقابل تفنگ هم استاد میشن، از اون خاطر بسیار تنها میمانن. یعنی یار کلش اگر سرش یک بازنگری شوه که مشکل در کجا هست در افغانستان، از نقطه نظر شما اگر خود مردم بتانه ارگنایز شون و اما هنگ شون و دست هم به یکی بتن، اگر یک نفر برای دیگر ها سیل نکنن، مثلا جوان ها استاد شون وقتی که دخترها به مکتب نمیره بگوین که خواهرای ما که نمیره ما هم نمیریم، از این قبیل مسائل چرا نمیشه در افغانستان به طور مثال؟ محترم رازیه بارگزی،
تشکر، سلامت باشین. ما صرفا در یک قسمت میخواستم اضافه کنم که زنان افغانستان قدرتمندترین زنانی است که ما میشه در تاریخ زنان در جهان ببینیم، چون که با وحشی ترین و غیر قابل تحمل ترین گروه تروریستی با دستان خالی در حال نبرد هستند. بنابراین الفاظ تضعیف کننده و کوچک کننده مثل بیچاره و یا مسائل دیگه صدق نمی کنه زیاد بر زنان افغانستان، گرچه در وضعیت خیلی تأسف بار قرار دارن. میایم روی پاسخ به سوال شما. متاسفانه در افغانستان فرهنگ اعتراضات مدنی، ایستادگی مدنی به او بلوغیت و رشدی که باید میرسید نرسیده. تلاش های آنچنانی که باید در این راستا تا حال میشد نشده. ما نه تنها ای که در مقابل اعتراضاتی که انجام دادیم با ممانعت طالب مواجه بودیم، بلکه از جهت دیگه ما حتی بسیاری از مشکلات از طرف مردم، حتی دخترها از طرف خانواده هایشان متحمل شدن. موضوع بعدی جبر متواتر تاریخی علیه مردم افغانستان، قیودات، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، کمبود و یا سطح پایین سواد در افغانستان. مردم افغانستان طور برآورده که با هر شرایط بحرانی خو بگیرن، عادت کنن و سکوت ترجیح بدن بر اعتراض و تغییر وضعیتشان. ما شما در جامعه افغانستان حتی یک ضرب المثل داریم که میگن قناعت باعث موجب سعادت است و اکثریت مردم ما و شما به این مسئله فوق العاده عقیده دارن که ما هر آن چیزی که بر ما میایه از طرف آسمان، از طرف خداست و ما باید لبیک بگوییم به تقدیر خود، و اگر تغییری هم رخ بده ما حتی در نسل نو، در نسل جوان وقتی که همراهشان صحبت میکنیم، تلاش های زیادی را دخترها و زنان فعال و معترض و مبارز ما انجام داده. وقتی که ما در قسمت روشنگری کوشش میکنیم همراه یک نفر صحبت کنیم، میگن که تا زمانی که یک قدرت از خارج از افغانستان اقدام به تغییر وضعیت سیاسی اجتماعی در افغانستان نکنه، وضعیت افغانستان تغییر نمیکنه و گویا هر آن تلاش که انجام بده بی تأثیر است و تنها برایندش آسیب رسی به خود فرد و یا خانواده فرد است. تعداد کثیری ای انگیزه و اندیشه را داره، ولی نهایتا همه ما و شما می دانیم که اگر افغانستان قرار است که به سوی یک آینده روشن و تغییر مثبت حرکت کنه، باید در افغانستان انقلاب اجتماعی فکری رخ بده و این مسئولیت کسایی است که همیال دخیل مبارزه است، کوشش میکنه بسیج کنه مردم و تلاش میکنه به خاطر به وقوع پیوستن این انقلاب. در غیر از او، اگر مردم ما باور به آزادی نداشته باشند، اگر مردم ما باور به قدرتمند بودن خود و تعلق قدرت به توده مردم نداشته باشند، همچنان یک کتله کوچکی به نام سیاست مداران یا رهبران و یا قدرتی از بیرون همیشه باعث خواهد شد که در افغانستان نظام ها را به وجود بیارن بر حسب نیازمندی شخصی و استفاده مفیدیت شخصی بر خود. اگر مخاطب ما گروه ها و یا کسانی به نام رهبر در افغانستان باشه و بر اساس منافع کشور خود، اگر مخاطب ما کشورهای بیرونی و سیاستمداران بیرونی باشه، بر اساس منافع شخصی خود میان در افغانستان حکومت هایی را میسازن و بر اساس منافع خود او حکومت ها را دوباره از بین میبره و همچنان ای چرخه ادامه خواهد داشت تا زمانی که مردم به قدرت خود پی ببرند و از این قدرت استفاده کنند برای تغییر مثبت.
تشکر محترمه.
من میبینم که همه، منظور من از همه تمام کسایی که دخیل هستن، تعدادشان قطعا به نسبت جمعیت افغانستان انگشت شمار است، کم است، ولی این شروع راه است و خوب پیش میرن. ما روزمره شاهد از این هستیم که زنان در حال گفتگو هستند و این گفتگوها بسیار مفید میتونه باشه، خلق میکنن سوال بین مردم و برشان این خودباوری را میده که شما هستین مالکین اصلی این جغرافیا و اگر تغییری در قسمت سیاسی، در قسمت تغییر چگونگی نظام و یا هر تغییری که باشه، باید بر اساس اراده مردمی و رفراندوم مردمی ایجاد شود. مسلما نظر به وضعیت افغانستان راه دور و دراز را ما در پیش داریم. کمکاری شده در گذشته در افغانستان از هر لحاظ، ولی نشد نیست و دروازه ها به صورت قطع بسته نیست. من یک موضوع دیگر هم اشاره میکنم در رابطه به مسئله پیشتر که دوستا سرش اشاره کردن. سازمان ملل متحد یکی از قدرتمندترین سازمان ها و معروف ترین سازمان های بین المللی است که میتونیم بگوییم که بیشترین قدرت در دست دارم. سازمان بین المللی، سازمان ملل متحد زیر مجموعه خود کمیته هایی را داره که وظیفش مشخصا و واضحا رسیدگی به مسائل حقوق بشری است. کمیته، اگرچه که یکی از وظایف اصلی که سازمان ملل متحد ایجاد شد رسیدگی به نقض قواعد نقض حقوق بشر بود که خواستن یک چارچوب قانونی و حقوقی به خاطر رفع مسائل ایجاد کنه که در نتیجه سازمان ملل متحد به وجود آمد. ما کمیته حقوق بشر داریم، ما کمیته حذف تبعیض علیه زن داریم، ما کمیساریای عالی حقوق بشر داریم.
خب همین جا محترم راضیا برگزای، بله،
مسائل حقوق بشری و نواقص حقوق بشری در تمام جغرافیای بشری است، ولی در قبال افغانستان قطعاً که کمترین کار کردن و تا حال ما.
خب محترم رازی بارگزی، ببخشید که وقت زیاد کم مانده، شما بخیر ما رو نمیشنوین. خب خیر، ببخشید شما ما رو نمیشنوین. محترم رازی بارگزی، برای اینکه وقت کم مانده، به دیگه مهمانا وقت هم بانن، از اون خاطر مجبور شدیم شما رو کم صدایتان رو پایین بکنیم. اگر میشنوین لطفا ما رو ببخشید. خب خانم ترنم سعیدی، شما مسائل شنیدین، خانم بارگزای ما رو نمیشنون، ادامه میتن به سخنانشان، منتها وقت کم شد به خاطر از اینکه فرصت بانه بر شما هم گفتیم نوبت بتیم. قسمی که خانم بارگزای میگن اینا، یعنی از رای مبارزه، از لحاظ هر چیز هیچ کمبود بخیل حس نمی کنن، امیدوار هستن، منتها یک پروسس بسیار طولانی و طویل المدت است که منتها تا حال مکتبا باز نشد، در عمل مثلا اجازه کار دادنش، به نظر شما در کوتاه مدت چی باید شوه خانم ترنم سعیدی؟
ببینید، مسئله ما فعلا باز شدن مکاتب در افغانستان نیست، چون مکاتب پسرانه ای هم که فعلا باز هست متاسفانه با نصاب تعلیمی طالبانی و دست دادن فرزندان افغانستان که از پایه اینها را دارن ذهنشان شستشو میدن و ما متاسفانه اگر بدین منوال پیش بریم یا درست دادن بچه ها با همین نصاب تعلیمی که طالبان فعلا او را به وجود آوردن پیش بره، قطعا تا 5 سال آینده در هر خانه افغانستان ما یک طالب یا دو طالب خواهیم داشت. که این خود یک فاجعه بسیار بزرگی هست که اصلا نمیشه این خسارت از زیر در سالیان دراز جبران کرد. اما در کوتاه مدت مردم افغانستان باید خسته شوند از این وضعیت و متحد شوند و بر علیه طالب استاد شوند و قیام کنند. ما
بله شما ادامه بدید، منتها از مهمان دیگر مصداشان سر صدایشان میایه و اصلاح میکنن. بفرمایید ادامه بدید خانم سیدی.
ما شاهد از این هستیم که سازمان ها و کشورهای دیگر همواره در افغانستان دخالت داشتن و دارد. در خبری که دیروز منتشر شد که سران قطر با ملا هیبت الله بالاخره یک نشست محرمانه رو داشتن که هنوز مشخص نیست در این نشست چه اتفاقی افتاده، یا نیروهای نظامی آمریکایی که در بگرام در هفته گذشته بودن و فعلا در قندهار مستقر هستند که قطعا با ملا هیبت الله حتما دیدار دارند، و اینها همه نشانگر از این هست که فعلا افغانستان یک وضعیت اضطراری نظامی دارد. یعنی چیزی که طالبان ادعا میکنن امنیت برقرار هست، چیزی که طالب ادعا میکنه همه چیز بر وفق مراد هست، و اینها هیچ گونه دلبستگی و پایبندی و نیازی به کشورهای بیرونی مخصوصا آمریکا ندارن. این کاملا یک ادعای کذب هست و چیزی که عیان است حاجت به بیان است. مشخصا ما داریم میبینیم که طالب بیش از هر نظام دیگری که در افغانستان بوده فعلا وابسته و نیازمند و آمریکا و کشورهای دیگه هست و گوش به فرمان هست و نوکر هست، و چیزی را که اونها میگن و هدفی را که اونها دنبال میکنن قطعا طالب فعلا پیاده میکنه. جنگ هایی که در شروف انجام شدن هست متاسفانه افغانستان را به یک قهقرای دیگر و یک بحران دیگر میبره. من مطمئن هستم که آمریکا 8 بیلیون تجهیزات نظامی خود الکی نگذاشت در افغانستان که ناق مانده باشه. یعنی هفته 40 میلیون دلاری که آمریکا بر طالب روان میکنه به نام کمک بشر دوستانه قطعا یک هدفی را دنبال میکنه، و امروز با بهانه گیری هایی که طالب با ایران داره و لشکرکشی هایی که طالب با ایران داره ما متوجه از این میشیم که قطعا هدف آمریکا از آوردن طالب جای باز کردن و یک شکاف دیگری هست بین منطقه و ایجاد یک جنگ نیابتی در منطقه که قطعا هدف اصلیش ایران هست. و در این بین تنها مهاجرانی که در افغانستان در ایران هستند، متاسفانه ما تقریبا 7 میلیون مهاجر بیگناه در ایران داریم که از چنگال همین تروریستان فرار کردن و به ایران پناه بردن، و اونها هم اونجا دارن متاسفانه خسارات زیادی را میدن.
تشکر خانم سعیدی.
اجازه بتین ببخشید برگردانده شون پس به افغانستان هم باز هم دچار مشکل خواهد شد. ما چیزی را که نیاز داریم امروز زن و مرد افغانستان، خرد و کلان مردم افغانستان، باید بر علیه طالبان استاد شویم، قیام کنیم و کشور خود را پس بگیریم. تنها راه مقابله با طالب جنگ است و نمیتونیم دیگه با کارهای مدنی و اعتراضات مدنی پیش بریم.
تشکر. خب به نظر شما منکاسی افده، البته رادیو آزادی در پرنسیپ از نقطه نظر پرنسیب رادیو ما خود ما شخصا طرفدار جنگ هم نیستیم و کس را به جنگ هم تشویق نمی کنیم، از او خاطر نظر شما گفتم. به هر حال محترمه نظیفه حقبال، اگر شما برنامه را جنبندی بکنین مثلا از طریق راه های صلح‌آمیز چطور به یک نتیجه رسیده میشه نمیشه در افغانستان؟ بسیار کم وقت داریم، اگر برنامه را جنبندی کنین بفرمایید.
تشکر. ما بسیار خلاصه میخوایم به این نقطه اشاره کنیم. وقتی ما میاییم موضوع افغانستان رو بررسی میکنیم یا رای حلش رو میسنجیم، ما باید به چندین بود توجه داشته باشیم. مثلا بود فرهنگی هم یکی از ابعاد است که در سوال که شما پرسیدین که چرا مردا یا پسرا در قبال دخترا استادن هم میشن و در این مبارزات هم برشان یک جای نیست. این از این بود هم دشمنا و به خصوص طالبا استفاده کردن
و بعد سیاسی و اجتماعیش هم بسیار زیاد مهم است که در بعد سیاسی ما میبینیم که یک حلقه شریره ای است که از جریان از وقت امان الله خان که تکرار میشه و یعنی یک کشمکش بین یا درگیری رقابت های سیاسی افغانستان شده، به خصوص امر قدرت ها شده که در جنگ سرد هم همین چیز شد و همچنان در وقت و به خصوص در این 20 سال گذشته. و بود اجتماعیش که بیشتر متکیزم سر فقر است که ای بود هم دشمنای افغانستان و گروه هایی که خلاف مدرنیت بودن، خلاف پیشرفت افغانستان بودن، از ایتانیستان استفاده بکنن و ای تمام ابعاد با هم یک جا شده بالاخره افغانستان به بحران بردن و ای که آیا به شکل مسلمت آمیز ما به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. اگرچه جنگ رای حل نیست، اما ما باید با مبارزات مسلمت آمیز خود باید ادامه داشته باشه.
خب بسیار زیاد تشکر مهمانای محترم، محترمه نظیفه اقبال، محترمه رازیه بارگزای، محترمه تنم سعیدی از اشتراکتان به برنامه. یک جان تشکر تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.